بعد شو یا حالا لوازم این حرفا در بیاریم وارد اصلا تمام انتقاد حکمت سرابه فضای آموزش پرورش میشیم که اصلا قلب مخاطب نیست، انگیزش طرف مقابل اصلا مهم نیست، حالا اون ارکانی که وجودت انگیزه انتخاب عمل رو قلب سوار میشه، اما رو ذهن خیلی راحته، معادلات راحت میتونیم دیکته بکنیم به خودش.
خیلی عالی، استفاده عملی هم فکر میکنم خیلی از این مباحث میشه کرد. یکی از سوالات که فکر میکنم الان اجازه گفته بشه، شاید هم جوابش گرفته شد ولی من باز حالا امانت داری این سوال رو من میخونم، فکر کنم جوابش رو اکثریت فهمیدن، من خودم جوابش رو گرفتم الان صحبتو، ولی با این حال اگر صلاح میدونین همین صحبتو دوباره تکرارشن. راه رسیدن به این مدل علم، این علم که حالا تعریف شد به عنوان یک موجود زنده که هست، این علم چیه؟ عزیزانی که جدید اومدن قرار شد علم رو بگیم موجود زنده است، موجود زنده هم نه تمثلش در انسان به عنوان ارتباطش با مجرد. حالا واقعا چیه؟ درس خوندن، مطالعات، تفکره، چند تا نقطه هست، رابطه ای بین علم و اعمال چیه؟ آیا میشه عمل خوبی داشت بدون دسترسی به علم؟ به نظر مثلا بدون دسترسی به مثلا معلومات، بدون دسترسی به مثلا مطالب ذهنی.
اگه اجازه بدیم من دوتا آدرس معرفی بکنم که مراجعه بکنیم، بعدم جنبن خودم بگم. کتاب آداب المتعلمین کتابی است که وقتی طلبا میخواستن عروضا شروع بکنن به درس خوندن میگفتن اول اینا بخون. مجموعه روایاتی است که وظیفه معلم چیه، وظیفه متعلم چیه. خیلی نکات خاصی ها با همون ادبیات روایی تذکر داده. مثلا میپرسم من شما اگه سراغ دارین بگین آیا چیزی هست که به خاطر اینکه میخواست سر جلسه علم بره براش مهم باشه که من خودم رو معطر کنم تا بهتر بفهمم؟ همچی چیزی نیست دیگه. اما تو روایت داریم چون وسیله نزول علم ملائکت الله هستن، شما با این آداب شروع کنین، با اخلاص باشین، با وضو باشین، خودت رو معطر بکنین. اینا اون جاییست که ما وسایط حیات را، اگه ما مثلا همه جهان را داره حیات حقیقی بدونیم که جلوی حضرت حقه، وسایط فیض ملائکت الله هستن دیگه. ما الان همچین آدابی ها حتی به صورت تصنعی هم اجرا نمی کنیم. شما وقتی من میخوام وارد فضای علم بشم بر علم آموزه واقعا طلب اون حیات ها میکنم، یعنی چه آدابی ها رعایت بکنم و قصد الهازه. یعنی بازم اونجا میتونی مراجعه بکنی جایگاه ملائکه، حتی سلام توسل پیدا کردن قبل از شروعه، چون علم یه چیز خیلی شریفی است به اون معنی که ازش حرف میزنی. چون علم ذهنی من میشینم فقط گوش میدم، همین کافی است که ذهنم آروم باشه میگیرم دیگه. اما تو علم معنای حیاتی اتفاق نمیفته، فراغت قلبی احتیاجه به همون معنی که ازش داریم حرف میزنیم. این یه نکته که کتاب آداب المتعلم اینو جدی ببینین، یعنی جایی داره که آدم قشنگ بخونه ببینه که دونه دونه ای روایت که اهل بیت گفتن تو آداب متعلم، معلم، آداب مشترکه بین دو تا حقیقت اینا چیه. یادرسه دیگه 40 حدیث حضرت امام، حدیث ای اونجا هم تبیین خیلی زبده و خالصی از بحث علم میکنه که علم یه حقیقتی است که از بالا نازل میشه. من فقط میخوام جلوگاهشو بگم، از بالا نازل میشه. اگه شخص خالص باشه ملائکه بهش افاضه علم میکنن، اگه ناخالص باشه مشرکان سراغ علم بره شیاطین افاضه میکنن. آخرش علم ظلمانی یا هم ذهنی هم واسطه فیض باطنی یا میخواد، اما مبدأش دیگه ملائکه رحمانی نیستن، جنود شیطانی هن به یه معنی ظلمانی هن. اونم بازم یه اتفاق اونجا فکر کنم حدیث امام، حدیث علم، حدیث 21-23 همین دور رو براست ببینی، فکر کنم اونم فضای خوب میده که مختصات چیه. اتفاقا تو همین جام حضرت امام طبقه بندی خودشونو ذکر میکنن که طبقه بندی اول میدین چه شکلیه و
خیلی عالی، خیلی متشکرم. من واسه آخرین سوال رو میگم، اگر چه میدونم که ذهن تازه داره دا آماده میشه برای اینکه یک گرد تشکیل بشه و گرد یه گپ بشه، ولی چه کنیم که با این میهمانانی که داشتیم امکان گرد نبود و فقط حالا حتما اگه تو گوشیاتون یا کاغذ دستتونه بنویسین که اگه گرد بود من این حرفا رو میزدم. خوبه بنویسید، فکر میکنم که چه برای من پیامک کنین، چه اگر شما بحرینیان رو دارن یا خودشون صلاح میدونن شما رو بگن براشون این جملات رو پیامک کنید. انشالله از برکات این جمع بعد از این جلسه همه دامه داریم بهره ببریم. درسته زمان جلسه استفاده از مسئله ایشون کوتاه بود، اما قرار نیست خود بهره تو این زمان کوتاه اتفاق بیفته. انشالله حیات خشته باشه این مقداری که اینجا ازش بهره بردیم و همینجور این زندگی ریشه بده اونو ادامه بده بکنه. نشونای دیگه ای هم به خصوص با توجه به حال روایات یا حال آیات هست از علم، بر اساس همین این مدل نگاهی به نشونه و نشونه شهر علم.
نشونه یعنی چی؟
مثل همین بابی که عرض کردم، شاید از این نمیدونم منظوری این کسی که عزیزی که نوشته چیه، دیگر نشانه‌های شهر را از چه روایاتی میتوانیم به یابیم؟ سوالشون متنش اینه.
یه خورده ما تو روایت که بریم، ما قبل از اینکه بخوایم حرف از این نشونه ها بزنیم قرار منظرمون عوض بشه. یعنی تقسیم بندی های جدی ما در مورد علوم داریم، العلم و علم الادیان و علم الابدان، العلم و علم مسموع و علم مطبوع. خیلی روایت مختلف داریم که بعضی شنیدنی است، بعضی در اون خودون. اما پیش فرض ورود به همه اینها اینه که ما حواسمون باشه چه علم ادیان، چه ابدان، چه مسموعش، چه مطبوعش، یا انما العلم ثلاثه، این روایت این شکلی که داریم با این پیش فرض، یعنی حواسم باشد موجود زنده است. برای همین چرا میشد کار جدی کرد، مثلا آیات روایت بررسی کرد ببینیم واقعا چه اشاراتی توی آیات قرآن وجود داره، همطور کلمات اهل بیت علیهم السلام. اما چیزی که بیشتر از این تو ذهن من،
خب این کاری که الان میخواد طبق من صورت بگیره که الان بعد از فرمایش های شما قرارسای اسلامی یک نمونه یه تصوری، نمیدونم حالا اسمش خودشون چی بگذارم، من اسمش این میذارم، خودشون حتما توضیح میدن، شما میتونید این جزئیات اسلامی شروع بفرمایید. نگاه من به این موجود زنده از این دریچه هاست، من موجود زنده را اینجوری دارم نگاهش میکنم و این ابعاد رو توش دیدم. حالا کلمه طبقه بندی هم نگیم که یادم مثال خوبی که زدم کتاب نیافتیم، یه سری کتاب دارم برشم کتاب رو طبقه بندی کردم. نگاه من به این موجود زنده از این زوایا هست، این رو میشه یه کمکی بفهمن که با یه استفاده یه مثلا حالا نقادانه نمیگم، استفاده یه بهینه‌ای بشه روش کار بشه. همین زنده بودنه که میگین کافی، الان این خود خوبی بود، یعنی من خودم فکر میکنم برای خودم گرفتم من با به تاکید اگر میدونین.
ببینین حالا شاید اینجا دیگه تخصص خدا یه اسلامی است این بحثا بکنم، بحث شبکه معنایی ما یه کلید واژه رو چه پیدا کنیم از حالا بعد ارتباطات خود به خود، مثل یه سری نخست که مثلا شما یه طول ماهی گیریم وسط پهن باشه، یه دون از این گره آرچه بلند میکنیم باش خود به خود شبکه هایی دیگه هم چه میشه بلند میشه. ما خود کلمه یه مثلا حیات تو قرآن بررسی کنیم، خیلی لوازم خود به خود باش اومده، مثلا حیات طیبه، افمن کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، مثلا تلازم خود حیات و نور، چون نورم جنسش آشکار کردن است دیگه، علم آگاهی. یعنی سری نخواه چه بگیریم خود به خود همچه پیگیری بکنی، خیلی مثال های متعددی وجود دارد، یا مثلا با بحث خود ولایت نسبتش اینها. اما قاعدتا مثلا
خب خلاصه یه این بحث این که ما از کلید واژه حیات برای بهره‌مندی از علم، چه استفاده از علم، چه علمی نافع بودنش، چه طبقه بندیش، غافل نباشه.
اگه اجازه بدین یه جمله آخری من بگم و دیگه ما را خسته شد، ما به همش پرداختیم الا خود کلمه این عالم، این خود کلمه عالم ازش حرف نزدیم. یه چیزی که توی اول هر نمازی آیه دوم میشنویم الحمدلله رب العالم، کلمه عالم خودش از مقوله علم است، خود مادهش خیلی احتیاج به تفسیر نداره، دارن به لحاظ صرفی عالم بر وزن فاعل دیگه، فاعل ما یفعلو بهست، مثلا خاتم به انگشتر میگن خاتم، یعنی ما یختم و به چیزی که باش چیکار میکردن ختم میکردن نامه، چیزی که به وسیله اون این ماده محقق میشه بهش میگن فاعل. حال عالم یعنی ما یعلم و به، اون چیزی که به واسطه اون ما علم بهش پیدا میکنیم، خداوند متعال رب العالمینه. بعد ما وقتی میگیم عالم چی ترجمه میکنیم؟ پروردگاره جهانیان دیگه، درسته؟ اگه بخوایم یه خورده مثلا مرتبه خشخاش بذاریم یا تأمل بیشتری بکنیم، تمام امور پیرامون ما میتونه ما نسبت علمی باشون داشته باشیم، یعنی ما وسطی علم گیر کرده. عالم مثلا یه هرچی عالمی داره، یعنی امور پیرامون دورش گیر کرده، ما وسط یه جهانه هستیم که همش وسیله علمه، ما یه علم و بهست. پس بنابراین شاید حالا من همجور میپرونم، اما شما فکر بکنی ایراد داشته به هم بگیم، شاید این شکلی باشد که ما وسط خود علمی فقط یه طلب و توجه میخواد، یعنی اینکه گفتین حتما کتاب خوندن میخواد ابزار داره، ما فرا گرفته شده توسط ما یعلم و به هستیم، یعنی اون چیز که به وسط رو میشد علم پیدا کرد. یعنی تو همین امور جاری زندگی خدا لحظه به لحظه در ربوبیت علمی میکنه. ها اینجا شخص طلب میخواد، طلب قلبی میخواد، خودم که بخیر نیست. الحمدلله جواد کریم هم هست. به راحتی هر کسی که طلبشو داشته باشه به اندازه ای طلبش حتما میرسه. برای همین شاید کلمه این عالم هم خودش خیلی قابل تأمل باشه. حالا فارغ از اون که این عالم عالم زنده است، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، حیات داره، شاید کلاس حالت فریز کردن علم است، گلخونه کردنش. حقیقت علم اینه که تو بستر خود زندگی، زندگی هم ما بهش میگیم چی؟ حیات دیگه. تو همین بستر حیات علم متولد میشه شاید. حالا اگر هم اضافه گفتم ببخشین، ایراد
چند خیلی استفاده کردم.
یه کتابا من اخیرا برخوردم، فکر می‌کردم اخلاقیه اما دیدم خیلی به این بحث ربط داره. اسمش تهجرگراییه. مال مرحوم حضرت آیت الله هاریه شیرازی. موضوعش علم دینیه، خیلی ربط داره با بحث طبقه بندی علوم. که خود اسلام داره حکایت می‌کنه که مواظب باشین تو مسیر علمی تهجر، یعنی اونجا موده قالب نگیره دل. اگه بتونین اینم تهیه بکنین، مطالعه بکنین، فکر کنم تذکر خوبی توش باشه.
خیلی استفاده کرد. بازم من عذرخواهی میکنم که امکان اینکه گفتگو بشه نبود. آقای دهخانی خبر خوشحالی دارن برامون، خبر خوشحالی بدن و این قسمت رو با صلوات بر محمد و آل محمد تمامش کنم. یکی از اهداف